سرگذشت ناستنکا. تا حال تقریبا نصف سرگذشت من رو میدانی، یا حداقل این را میدانی که من یک مادر بزرگ دارم. با لبخندی حرفش را قطع کرده و گفتم اگر نصف دیگر همینقدر کوتاه باشد. ساکت باشید، گوش کنید، با شما شرطی دارم و آن این است که نباید حرف من را قطع کنید، وگرنه رشته مطلب را از دست میدهم. تو را به خدا ساکت باشید و گوش کنید. من یک مادر بزرگ پیر دارم. وقتی که دختر کوچکی بودم زندگی با او را شروع کردم، زیرا پدر و مادرم هر دو مرده بودند. حدس میزنم که مادر بزرگم آن موقع ثروتمندتر از حالا بود، زیرا هنوز هم از آن زمانها یاد میکند. خودش به من فرانسه درس میداد و بعد برایم معلم سرخانه گرفت. موقعی که 15 ساله بودم، الان 17 سال دارم، تحصیلاتم تمام شد. این زمان مقارن با زمانی بود که من آن شیطنت را مرتکب شده بودم. اما اینکه شیطنتم چه بود به شما نمیگویم. همینقدر کافی است که بگویم چیز مهمی نبود. اما مادر بزرگم یک روز مرا پیش خود خواند و گفت از اینکه من کورم نمیتوانم مراقب تو باشم. یک سنجاق قفلی برداشت و لباسهایم را به لباسهای خودش سنجاق کرد و همان موقع به من گفت که به همان ترتیب باید روز و شب را بگذرانم، مگر اینکه دختر خوبی بشوم. در ابتدا هیچ امید رهایی نداشتم و در هر حال در وقت مطالعه، خواندن یا بافتن مجبور بودم کنار مادر بزرگ باشم. یک مرتبه حیله‌ای به کار بردم و فیولکا را صدا زدم تا به جای من بنشیند. فیولکا خدمتکار ماست، او ناشنواست. او را جای خودم نشاندم. مادر بزرگ روی صندلی به خواب رفت و من به سراغ یکی از دختران همسایه که نزدیکی های بود رفتم. البته این کار به عاقبت بدی منجر شد. مادر بزرگ بیدار شد و چیزی گفت به خیالش که من هنوز کنارش آرام نشستم. فیولکا دید مادر بزرگ چیزی میخواهد، اما چون نمیشنید و عاقبت هم مقصود مادر بزرگ را ندانست، بالاخره سنجاق قفلی را باز کرد و گریخت. ناستنکا با یادآوری این جریان خندهش گرفت. من هم با او خندیدم، اما یک مرتبه خندهش قطع شد. به شما بگویم که نباید به مادر بزرگم بخندید. من میخندم برای اینکه واقعی خنده داریست. مادر بزرگ تقصیر ندارد که اینطور است، اما به هر جهت من تا اندازه او را دوست دارم. تنبیه کافی و خوبی شدم. مرا سر جایم نشاند و از آن به بعد حتی جرأت نکردم انگشتم را تکان بدهم. بله، اما راستی یادم رفت بگویم که مادر بزرگم یک خانه شخصی دارد. این یک کلبه محقری است که فقط 3 پنجره دارد که به کوچه باز می شود. این خانه همش چوبی و به اندازه سن مادر بزرگم کهنه و قدیمی است. یک زیرزمین کوچک دارد که یک روز مستاجر جدیدی به آنجا اسباب کشی کرد. بی اراده پرسیدم معلوم می شود یک مستاجر قدیمی هم داشته اید؟ ناستنکا جواب داد البته داشتیم، اما آدمی بود که بهتر از شما می توانست زبانش را نگه دارد. راستش علتش این بود که اصلا نمی توانست زبانش را به حرکت درآورد. او مردی بود تقریبا پیر، ناشنوا، نابینا و چلاق. بالاخره قادر به ادامه حیات نشد و سرانجام هم مرد. و به این علت بود که ما مجبور شدیم مستاجر جدیدی بیاوریم، زیرا ما بدون مستاجر نمی توانیم زندگی کنیم. وسیله امرار معاش ما تنها کرایه خانه و حق پانسیونی است که مادر بزرگ از کرایه نشین می گیرد. خوشبختانه مستاجر جدید ما مردی جوان و تازه وارد و غریب بود. مادر بزرگ بدون چون و چرا اتاق را به او داد، زیرا او برای کرایه اصلا چانه نزد و وقتی کار را تمام کرد از من پرسید ناستنکا بگو ببینم مستاجر ما جوان است؟ نمیخواستم دروغ بگویم، به همین دلیل گفتم مادر بزرگ نه پیر است و نه جوان، و بعد پرسید ظاهرش مقبول است؟ باز هم برای اینکه دروغ نگفته باشم گفتم بله ظاهرش خوب است. و بعد مادر بزرگم گفت خدا به دور، بیشرمی تا کجا؟ ببین دخترم، به تو اختیار میکنم که به این مرد نه نگاه کنی و نه دربارهش فکری بکنی. کار دنیا به کلی عوض شده، فکرش رو بکن. فقط یک مستاجر بیچاره با ظاهر آراسته، کی درست زمانه ما اینطور بود؟ بله، مادر بزرگم همیشه دور و زمانه خودش را به روح من می کشید. آخرون زمانها او جوانتر بود. به خیال او آفتاب گرمتر می تابید و خامه به این زودی ها ترش نمی شد. همه چیز به دوران او برمی گشت. نشسته بودم و فکر می کردم که چرا مادر بزرگ عقایدش را به من تحمیل کرد و آن وقت از من درباره جوانی و زیبایی مستجر من سؤال نمود. اما این افکار از مغزم گذشتند. بافتنی خود را برداشتم و با شمردن رجهای آن همه چیز را از یاد بردم. قول داده بودیم که اتاق مستأجر ما را کاغذ دیواری بکنیم. از این رو یک روز صبح او به خانه ما آمد تا در این باره از ما سوال کند. می دانید مادر بزرگ زن پرحرفی است. هی از این شاخه به آن شاخه پرید و بعد گفت ناستنکا برو اتاق خواب من چرتکه را بیاور. در حالی که تا بناگوش سرخ شده بودم فوری از جا پریدم، نمیدانم چرا، و اصلا فراموش کرده بودم که با سنجاق به مادر بزرگ متصل هستم. به جای اینکه سنجاق را باز کنم شروع به رفتن کردم و صندلی مادر بزرگ را به دنبال خودم به روی کف اتاق کشاندم. وقتی دیدم مستأجر من از همه چیز با خبر است سرخ شدم و بر جای خشکم زد و یک مرتبه های های گریستم. ترخی و خجالت این واقعه بیش از آن بود که طاقت شنیدنش را داشته باشم. مادر بزرگ فریاد زد برای چه آنجا ایستاده ای؟ و من بیش از پیش به گریه افتادم. وقتی مستأجر ما فهمید که من به خاطر حضور او خجالت زده شدم فوری خداحافظی کرد و رفت. و از آن روز به بعد اگر در راه روی خانه صدایی می شنیدم قالب تهی می کردم، زیرا فکر می کردم که مستأجر من دارد می آید و فوری برای احتیاط سنجاق را باز می گذاشتم. ولی او نبود و هرگز نیامد. دو هفته گذشت. یک روز مستأجر من به وسیله فیولکا برای ما پیغام می فرستاد. او در پیغام گفته بود که کتاب های فرانسه خوب زیاد دارد، اگر مادر بزرگ مایل باشد آنها را خواهد فرستاد تا من برایش بخوانم. مادر بزرگ با رضایت خاطر پیشنهاد او را پذیرفت، اما گفت به شرطی که این کتاب‌ها کتاب‌های اخلاقی باشند، زیرا اگر این طور نباشد مناسب خواندن نیستند و انسان را به راه‌های غلط می‌اندازند. پرسیدم یعنی چه؟ چه راه‌هایی به من یاد می‌دهند مادر بزرگ؟ او گفت تمام مطالب کتاب‌های بد درباره این موضوع است که چطور مردان جوان دختران پاک را منحرف کرده به امید ازدواج از خانه‌های پدرانشان بیرون می‌کشند و بعد آنها را فریب داده به امید سرنوشت رها می‌کنند و عاقبت این کار آنقدر حزن‌آور است که به وصف در نمی‌آید. من از این کتاب‌ها خیلی خواندم. این مطالب به اندازه شیرین نوشته شده که خواننده تمام شب را سرگرم خواندن می شود و خواب از چشمش می رود. همین دلیل ناستنکا مواظب باش اگر از این کتاب ها باشد نخوانی. گفتم مادر بزرگ بگذار ببینم. آهان، همه از رمان های والتر اسکات هستند. رمان های والتر اسکات؟ راستی به نظر شما حقوق بازی نیست؟ ببین داخل هیچ کدام نامه عاشقانه قایم نکرده؟ نه مادر بزرگ، در هیچ کدام. زیر جلدش رو ببین. این دوستهای گردنگیر بعضی اوقات نامه ها رو زیر جلد کتاب ها میگذارن. خوب ببین. نه مادر بزرگ، نه، زیر جلد هم چیزی نیست. باز هم ببین نباشه. و بعد شروع کردیم به خواندن رمان های والتر اسکات و در حدود یک ماه نصف کتاب ها را تمام کردیم. پس از خواندن آنها مستأجر ما کتاب های دیگر از جمله چند کتاب از پوشکین فرستاد و بالاخره طوری شد که من به خواندن کتاب علاقمند شدم و از ازدواج با شاهزاده چینی صرف نظر کردم. اوزا بدین صورت پیش می رفت تا یک روز که مادر بزرگم من را دنبال چیزی فرستاد و با مستأجر من روی پلکان برخورد کردم. او ایستاد. من از شرم سرخ شدم. او هم سرخ شد. بالاخره لبخندی زد و گفت حالتان چطور است؟ مادر بزرگ چطورن؟ و بعد پرسید کتاب ها را خوانده اید؟ جواب دادم بله. بعد پرسید کدام کتاب را بیشتر از همه پسندیدید؟ جواب دادم آیوانهو و کتابی از پوشکین را، و در آن فرصت بیش از این بین ما صحبتی نشد. یک هفته بعد باز هم روی پله ها با او روبرو شدم. این دفعه دیگر مادر بزرگم من را نفرستاده بود. میخواستم برای خودم چیزی بیاورم. مستأجر ما همیشه ساعت 2 بعد از ظهر به خانه میامد. پرسید راستی این برای شما خسته کننده نیست که همه روز را کنار مادر بزرگتان بنشینید؟ وقتی این سوال را از من کرد دوباره از شرم و تلخی واقعی آن روز سرخ شدم. خودم هم نمیدانم چرا آن حالت به من دست داد. شاید برای اینکه چرا یک غریبه باید این سوال را از من بکند. فکر کردم بهتر از چیزی نگویم و بروم، اما جرأت نکردم. او گفت شما دختر خوبی هستید و البته از گفتن این معذرت میخواهم، اما قبول کنید که من بیشتر از مادر بزرگتان به شما علاقه مندم. راستی شما هیچ دوستی ندارید که به دیدنش بروید؟ به او گفتم خیر، جز ماشنکا کسی را نمیشناسم. آن هم به پسکوف رفت. گفت ببینم میل دارید با من به تئاتر بیایید؟ تئاتر؟ آن وقت به مادر بزرگم چه بگویم؟ بیا چیزی به او نگو. گفتم نه، نمیخواهم مادر بزرگم رو گول بزنم. خداحافظ. بدون اینکه کلمه دیگر بر زبان میآورد او هم خداحافظی کرد و رفت. آن روز بعد از نهار باز هم به دیدن ما آمد. روی صندلی نشست و با مادر بزرگ مدت زیادی صحبت کرد. او پرسید راستی شما هیچ بیرون رفته اید؟ دوستی دارید؟ و ناگهان اظهار داشت برای امشب یک صندلی لوژ در اپرا گرفتم. برنامه اش نمایش باربر است. چند نفر از رفقای من هم میخواستن بیاین، اما بعد تغییر عقیده دادن و من حالا چند تا بلیت اضافی دارم. مادر بزرگ فریاد زد باربر! این همون باربری است که زمان ما نمایش میدادن. مستأجر ما نظری به من انداخت و گفت بله همون است. بله، من همه چیز را تا اینجا فهمیدم و قلبم از انتظار به تپش در آمد. مادر بزرگ گفت چرا؟ البته با آن آشنا هستم. آن وقتها من خودم در نقش روزینا در تئاتر خصوصی من بازی می کردم. مستأجرمون پرسید میل دارید امشب بیایید؟ می دانید که بلیط هم دارم. مادر بزرگ گفت چرا؟ فکر می کنم بتوانیم بیاییم. از طرفی ناسانکا هم تا حالا تئاتر نرفته. آه خدای من چه لذتی! فوری خودمان را آماده رفتن کردیم، لباس پوشیدیم و رفتیم. اگرچه مادر بزرگ کور است، اما هنوز دلش می‌خواهد به موسیقی گوش کند. از طرفی این پیرزن دل نازکی است، می‌خواست به من احترام بگذارد، زیرا ما هرگز تنها به تئاتر نرفته بودیم. نمی‌توانم بگویم چطور تحت تأثیر نمایش باربر قرار گرفتم، اما خوب است بدانید که آن شب مستأجر ما با مهربانی به من خیره شده بود. چنان با مهربانی با من صحبت میکرد که فهمیدم آن روز صبح که از من خواهش کرد با او تنها به تئاتر بروم مقصودش سنجیدن من بوده. خیلی خوشحال بودم. آن شب وقتی به رخت خواب رفتم چنان احساس غرور و شادمانی میکردم، چنان قلبم میتپید که تب سبکی مرا فرا گرفت و تمام شب درباره نمایش باربر هزیان میگفتم. فکر میکردم که بعد از این او بیشتر به سراغ ما خواهد آمد، اما چه اشتباهی، تقریبا او دیگر در خانه به ملاقات ما نیامد. اما گاهی دست از بیقیدی می کشید و ماهی یکی دو بار ما را به تئاتر دعوت می کرد. دو مرتبه دیگر هم به تئاتر رفتیم، اما با این روش هیچ موافق نبودم. درک می کردم که او صرفا برای این به حال من تأسف می خورد که مادر بزرگم با من بدرفتاری می کند و همین باعث ناراحتی من می شد. مدت ها فکر کردم و بالاخره به این نتیجه رسیدم که نمیتوانم همش آرام بگیرم، همش کتاب بخونم و جوراب ببافم. من هم باید گاهی بخندم و زمانی مادر بزرگم را به خشم بیاورم و زمانی دیگر بگریم. آنقدر لاغر شدم که در شرف بیماری بودم. فصل اپرا تمام شد و تقریبا مستأجر ما به دیدن ما نمی آمد. اگر گاهی اوقات اتفاقا او را روی پلکان می دیدم تعظیم محترمانه می کرد، به آرامی مثل این که اصلاً دلش نمی خواست مرا ببیند خود را به ایوان می رساند و بعد هم خارج می شد. در حالی که من هنوز در نصفه های راه ایستاده بودم و مثل آل بالو از شرم سرخ شده بودم. آخر هر موقع که من او را می دیدم، خون تمام بدنم به صورتم جریان پیدا می کرد و در آنجا جمع می شد. ماه می گذشته به مادر بزرگم گفت دیگر کارهایش در اینجا در شرف اتمام است و دوباره باید برای مدت یک سال به مسکو برود. وقتی این حرف را شنیدم رنگ از رویم پرید و در صندلی به حالت اغما افتادم. مادر بزرگم از این موضوع چیزی نفهمید و بعد از این خبر مستأجر ما تعظیم کرد و رفت. تکلیف من چه بود؟ مدت‌ها در این باره اندیشیدم، قصه خوردم و خودخوری کردم. بالاخره تصمیمی گرفتم. قرار بود فردا یا آن شب برود. تصمیم گرفتم وقتی مادر بزرگم خوابید فکرم را عملی کنم و این کار را هم کردم. تمام لباس‌های زیر و رویم را بسته‌بندی کردم و آنها را زیر بغلم گذاشتم و با حالی که بیشتر به مرگ شبیه بود تا زنده بودن، پله‌های زیر زمین را که به اطاق مستأجر منتهی می‌شد طی کردم. فکر می‌کنم پیمودن پلکان یک ساعت طول کشید. در را باز کردم. وقتی مرا دید نفسش بند آمد. فکر می‌کرد من شبهم. بعد با عجله سراغ آب رفت. من نمی‌توانستم سر پا بلند شوم. قلبم چنان بلند بلند می‌زد که سرم را به درد آورد و گیجم کرد. وقتی به هوش آمدم به سادگی بسته لباس‌هایم را روی رخت خوابش گذاشتم و کنارش نشستم و صورتم را با دست‌هایم پوشاندم و های های گریستم. معلوم است که باید همه چیز را می‌فهمید. کنارم نشست. رنگش پریده و نگاهش چنان غم‌آلود بود که بند دلم را پاره کرد. شروع به صحبت نمود. ناستانکا، خواهش میکنم به من گوش کنید. من کاری از دستم بر نمی آید. من مرد فقیری هستم. الان هیچ چیزی ندارم، حتی یک شغل بی مقدار. اگر با شما ازدواج کنم با چه امرار معاش کنیم؟ مدت زیادی با هم گفتگو کردیم و بالاخره در آن حالت بی خودی به او گفتم من دیگر قادر به ادامه زندگی با مادر بزرگ نیستم. فرار میکنم. نمیخواهم همیشه با یک سنجاق بسته باشم. چه دلت بخواهد چه نخواهد من با تو به مسکو می آیم. من نمی توانم بی تو زندگی کنم. بله، هر چه گفتم در همین خلاصه بود. شرم، عشق، غرور، همه و همه چیز یک مرتبه بر وجودم تاختن. روی رخت خوابش افتادم. در حقیقت دچار آرزه بیهوشی شدم. وحشتم از این بود که مبادا تقاضایم را رد کند. چند دقیقه آرام نشست و بعد برخاست و کنار من آمد. دستم را در دستش گرفت و گریه کنان شروع به سخن کرد. ناستنکای عزیزم، ناستنکای مهربانم، هر چه میگویم گوش کن. سوگند میخورم که اگر زمانی برایم شغلی پیدا شود که بتوانم با تو ازدواج کنم، مطمئن باش جز تو هیچ کس قادر به خوشبخت کردن من نیست. من به مسکو میروم و درست یک سال آنجا میمانم. امیدوارم بتوانم بعد از آن کارها را رو به راه کنم. وقتی برگشتم اگر دیدم که باز هم مرا دوست داری، قسم می‌خورم که هر دوی ما خوشبخت خواهیم شد. اما حالا این امر برایم ممکن نیست. من نمی‌توانم، یعنی حق ندارم به هیچ وجه این پیشنهاد را بکنم. تکرار می‌کنم، اگر پس از یک سال باز هم این امر انجام نشود، بالاخره روزی عملی خواهد شد، روزی که باز هم مرا از دیگران برای ازدواج با خود لایق تر بدانی. اما اکنون نمیتوانم، یعنی جرأت ندارم که تو را با یک قول پایبند کنم. این حرفی است که آن شب او به من گفت و فردای آن شب به سوی مسکو حرکت کرد. با هم قرار گذاشتیم که کلمه ای از این گفتگو را به مادر بزرگ نگوییم. عقیده او هم همین بود و در اینجا تقریبا داستان من خاتمه می‌یابد. درست یک سال تمام شده. 3 روز است او اینجاست و با بی‌صبری برای اینکه آخر سرگذشت را بشنوم فریاد زدم و چه؟ ناستنکا در حالی که برای جواب تفره می‌رفت گفت هنوز او را ندیدم. کلمه‌ای و یا جمله‌ای از او نشنیدم. سکوت کرد و دقیقه‌ای تأمل نمود. سرش را پایین انداخت و ناگهان سرش را در دست‌هایش مخفی کرد و چنان دردناک گریه کرد که قلبم را فشرد. هرگز انتظار چنین پایانی نداشتم. با لحنی تملق‌آمیز و ملایم گفتم ناستنکا، محض رضای خدا گریه نکن. چه میدانی؟ ممکن است هنوز برنگشته باشد. حرفم را قطع کرد و گفت: آمده، اینجاست. خودم میدانم. همه قرارها را آن شب که به مسکو میرفت گذاشتیم و وقتی که قول و قرارها به ترتیبی که برایت گفتم تنظیم شد، برای استفاده از هوای آزاد به همین نقطه آمدیم. ساعت 10 بود. روی همین نیمکت نشستیم. دیگر گریه نمی کردم و با شور و شعف به آنچه می گفت گوش می کردم. او به من گفت به محض اینکه برگردد پیش من می آید و اگر قبول کنم موضوع را با مادر بزرگم در میان می گذارد. حالا برگشته، این را می دانم، اما هنوز پیش من نیامده است. می دانی؟ نیامده است. و دوباره زار زار به گریه افتاد. از روی صندلی با حالتی کاملا گرفته و مغموم برخاستم و فریاد زدم: ای خدای مهربان، آیا کمکی از دست من برمی آید؟ بگو ناستنکا، بگو اگر من بروم و او را ببینم کمکی به شما خواهم کرد. ناگهان سرش را بلند کرد و پرسید: می توانید؟ راستی فکر می کنید او را پیدا می کنید؟ خودم را جمع جور کردم و گفتم: نه، البته نه. من نظر دیگری دارم. چطور است نامه ای برایش بنویسید؟ با تأمل جواب داد: نه، این ممکن نیست، فایده ای ندارد. اما در همان لحظه چشمانش را پایین انداخت تا از نگاه های من بپرهیزد. حرفم را ادامه دادم: چرا ممکن نیست؟ چرا فایده ای ندارد؟ اما یک نامه مخصوص باید باشد. همش به این بستگی دارد که چطوری نامه نوشته شود. آه ناستنکا، باور کن همینطور است. به من اطمینان داشته باش. خواهش میکنم، من شما را نصیحت نمیکنم، اما همه این حرف ها مفید خواهد بود. شما اولین قدم را در این راه برداشتید. چرا حالا این کار را نمیکنید؟ نه، اگر این کار را بکنم به نظرم خیلی زیاده روی میشود. حرفش را قطع کردم و با خنده گفتم: آه ناستنکای عزیزم، نه، اینطور نیست. این حق شماست برای اینکه او به شما قول داده. علاوه بر این، طبق حرفهایی که زدید به نظر من او آدم منظمی است، خیلی محترمانه با شما رفتار کرده است. و اضافه کردم: راستی چطور با شما رفتار میکرد؟ او خودش را پایبند یک قول کرد و گفت اگر بنا باشد روزی ازدواج کند با هیچ کس جز شما ازدواج نخواهد کرد و شما را آزادانه رها کرد که هر موقعی خواستید پیشنهاد او را رد کنید. بنابراین شما در برداشتن اولین قدم مجبورید. این حق شماست، حقی که باید از آن استفاده کنید. بله، فکر کنید اگر حالا میخواستید پیشنهاد او را رد کنید، بگویید ببینم چطور آن را مینوشتید. چه چیز را؟ نامه را. آهان، مینویسم آقای عزیز. بعد آقای عزیز بنویسم؟ مسلمن، اما نمیدانم، شاید. اهمیتی ندارد، ادامه دهید. آقای عزیز، متاسفم که من، اما فکر میکنم نباید اظهار تاسف کرد. حقیقت هر بیگناهی را تبرئه میکند. ساده بنویسید. از اینکه بی‌صبری کردم مرا ببخشید. یک سال تمام است به امید سعادتمند شدن زندگی کردم، اما آیا از اینکه حالا دیگر طاقت یک روز با تردید به سر بردن را ندارم مقصرم؟ شما برگشته اید، شاید عقیده شما نیز برگشته باشد. در این صورت این نامه به شما خواهد گفت که نه، من اظهار عدم رضایت می کنم و نه از تو بازپرسی می نمایم. از تو مؤاخذه نمی کنم، زیرا قلبت را تسخیر نکردم. سرنوشت من این است. شما آدم محترمی هستید. به بیتابی من نه می خندید و نه ناراحت خواهید شد. به خاطر دارید کسی که این نامه را می نویسد دختر بیچاره و بی کسی است که هیچ کس را برای راهنمایی یا دلالت ندارد. کسی است که هرگز نتوانست مالک قلب خودش باشد. اما از اینکه فقط برای چند دقیقه روح من دچار تردید گشته معذرت می خواهم. شما قادر نخواهید بود کسی را که دوست داشتید و هنوز هم دارید حتی در فکرتان نیز آزار دهید. ناستنکا فریاد زد: بله، اینها همان چیزهایی است که دلم می‌خواست بنویسم. و چشمانش از شادی درخشید. آه، شما همه شک و تردید مرا از بین بردید. خدا خودش شما را برای من فرستاده. متشکرم، متشکرم. با خوشحالی به صورت شادمانش نگاه کردم و گفتم برای چه متشکرید؟ برای اینکه خدا مرا برای شما فرستاد؟ راستی فقط برای همین؟ آه ناستنکا، حق با توست. بعضی اوقات سپاسگزاری ما از مردم فقط برای این است که آنها هم در دنیای ما سیر میکنند. من از اینکه با شما آشنا شدم خدا را سپاسگزارم و تا آخر عمر شما را از یاد نمیبرم. کافیست. حالا به آنچه من باید بگویم گوش کن. قرار گذاشته بودیم به محض اینکه برگشت به وسیله یکی از دوستان خوب و ساده من که اصلا در این باره اطلاعی ندارد با نامه‌ای مرا مطلع کند، یا اگر نتوانست نامه بنویسد، آخر چیزهاییست که نمیشود در نامه نوشت، و ساعت 10 به همین محل که وعده ملاقات گذاشته این بیاید. میدانم آمده، اما حالا 3 روز است نه نامه‌ای برایم نوشته و نه خودش آمده. برای من مطلقاً غیر ممکن است که هنگام روز از مادر بزرگم دور شوم. ممکن است خواهش کنم شما فردا نزد دوستان خوب او بروید و نامه‌ای را به یکی از آنها بدهید؟ آنها نامه را می‌فرستند و اگر جواب بدهد شما باید ساعت 10 خودتان آن را به اینجا بیاورید. اما نامه، میدونید شما اول باید نامه را بنویسید، وگرنه این کار میماند برای پس فردا. ناستنکا که کمی مضطرب شده بود گفت کاغذ؟ چرا کاغذ؟ اما حرفش را ناتمام گذاشت. اول رویش را از من برگردان، بعد مثل گل سرخ صورتش گل انداخت و ناگهان احساس کردم کاغذ در دستم است. از قرار معلوم خیلی پیش آن را نوشته بود. همه چیز آن تمام شده بود، حتی پاکتش را هم چسبانده بود. گوشه ای از خاطرات لطیف و ملایم در مخیلم به جنبش در آمد. لب به سخن گشودم، روزینا، و آن وقت هر دو با هم گفتیم روزینا. فقط این باقی مونده بود که از خوشحالی او را در آغوش بفشارم و او در حالتی که از شرم کاملا سرخ شده بود در میان قطرات اشک که مثل دانه های الماس بر روی مژگان سیاهش می درخشید می خندید. با عجله گفت کافیست، خداحافظ. دیگر خداحافظ، این نامه است، این هم آدرسش. تا فردا خداحافظ. با گرمی دستم را فشرد، سرش را تکان داد و مثل تیری که از کمان بجهد در کوچه از نظر ناپدید شد. اما آخرین کلماتش هنوز در فکرم رژه می رفتن. تا فردا.